جهان نست و بهتره پیدا نمیشه دل بره وطن یار خانگی مکی میبینم غیر ما کسی از ما نمیشه دل بره وطن یار خانگی نازنین من ای ستاره سرزمین من آشنای من خوب شد آمدی غیری تو کسی گل نمی کنن در سرود من در صدای من خوب شد آمدی خیلی خب و چو خیلی بی خبر یار نازنین آمد از سفر چای و چلم بیاری دف و درم بیاری با او غزل می سازم یالا قلم بیاری یالا قلم بیاری شب آن طرف شب هر طرف شب یاد تو بدل نام تو بلم ای پری درنگ ای شکست دل ای همیشه یار ای گل غزل ای دل ادب نازنین من ای ستاره سرزمین من آشنای من خوب شد آمدی غیری تو کسی گل نمی کنن در سرود من در صدای من خوب شد آمدی خیلی خب و چو خیلی بی خبر یار نازنین آمد از سفر چای و چلم بیاری دف و درم بیاری با او غزل می سازم یالا قلم بیاری یالا قلم بیاری
آهنگی شنیدید با صدای تواب آرش همچنان با برنامه گلچین موسیقی همراه باشید هنوز دیر نشده اوایل برنامه است میتونید آهنگ‌های درخواستی خودتون رو فرمایش بدید
عزیزم عاشق باش مثل من وقتی برات میمیرم تو فقط لب تر کن بگو خوشبختی برات میمیرم عزیزم عاشق باش دو روز دنیا سری تی میشه من یه روز دنیا ما به پات میریزم یعنی کی میشه یارم باش اگه میتونی کنارم باش همه یه دار و ندارم باش عاشق برق تو چشماتم چه خاطره ها که ندارم باش نفس دل بیقرارم باش من اگه به کسی بگم عشقم بود و نبودم و میذارم کاش تو کی بودی که من موندم تو کارت دوباره چیزم شدیدن بستگی به تو داره دلم پر میزنه اسمت میاد خودم ایفش میاد تا تو این جایی بخواد یه لحظم چشمشو رو هم بذاره وای دوباره یار
چشماتم چه خاطره ها که ندارم باش نفس دل بیقرارم باش من اگه به کسی بگم عشقم بود و نبودم و میذارم پاش
آهنگ یارم باش را شنیدید با آواز محمد علیزاده خواننده ایرانی که تنظیم کننده و آهنگساز این اثر آقای میلاد ترابی بود و شاعر این اثر هم سینا پارسیانه. جناب آقای احمد سیدزاده سلام گفتن با برنامه گلچین موسیقی و گفتن که از شهر هرات بر شما پیامک میزنم، آهنگی با صدای میرویس نجرابی میخواستم. آهنگ درخواستی شما با صدای این هنرمند تقدیم حضورتان.
با ملک افغان با شهر یارا با شای مردان شهر سخی جان از ما سلامه بگو سلامه باشد چراغان شهر شبرغان باشد چراغان شهر شبرغان با ملک افغان با شهر یارا بشای مردان شهر سخی جان از ما سلامه بگو سلامه باشد چراغان شهر شبرغان باشد چراغان شهر شبرغان با بلخ باستان با بامیان و با فروان و روزگار بگو اسما سلام با بلخ باستان با بامیان و با فروان و روزگار با ملک افغان با شهر یاران با شای مردان شهر سخی جان اسما سلامه بگو سلامه باشد چراغان شهر سخی جان باشد چراغان شهر سخی جان همون که دیگران میل دلم نه زباق و قنچش چاسلم نه تمام دور دنیا را بگردی بگرد خاک شار قابلام نیست تمام دور دنیا را بگردی بگرد خاک شار قابلام نیست با ملک افغان با شهر یارا با شای مردان شهر سخی جان هست ما سلامه بگو سلامه باشد چراغان شهر شبرغان باشد چراغان شهر شبرغان با ملک افغان با شهر یاران با شای مردان شهر سخی جان هست ما سلامه بگو سلامه
شنونده آهنگی بودید با صدای میرویس نجرابی از برنامه گلچین موسیقی رادیو دری در خدمت شما هستیم تا پایان ما را همراهی کنید. جناب آقای حسنی از شهر مزار شریف سلام گفتن با برنامه گلچین موسیقی و آهنگ خواستند با صدای اسد بدی.
سرمین سحر موشنم موشه از این کتر گذر موشنم موشه سرمین سحر موشنم موشه از این کتر گذر موشنم la 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 زیدش تا بردم پشتاره خواب زیدش تا بردم پشتاره خواب در این باغ سر موشنم سر موشن سر میمشن سهر موشن نموشن از این کتر بزر موشن نموشن لیلی 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 به کمالی ندانمش کری از به کمالی ما بین درشی بر موشن نموشن ما بین درشی بر موشن نموشن سر و میمشن سهر موشن نموشن از این کتر گذر موشن حیاتم سر شد در آبیاری حیاتم سر شد در آبیاری نیالم سمر موشه نموشه نیالم پر سمر موشه نموشه سرم این سمر موشه نموشه کاری اخرم بود. ماشین قدر موشت نموشت، ماشین قدر موشت نموشت، سرامم سهر موشت نموشت، حضی تو گذر موشت نموشت.
شنونده آهنگی بودید با صدای اسد بدی که به لهجه شیرین هزارگی خوانده شده بود. آهنگ اسد بدی در سال 1340 خورشیدی در شهر مزار شریف دیده به جهان گشود. مادرش کابولی و پدرش محمد مهدی حیدرزاده هراتی بودند. اسد در صنف نهم تخلص خودش را بدی انتخاب کرد و در 18 سالگی عسکر شد و پس از 3 سال و نیم عسکری همان گونه که آرزو داشت شامل دانشکده طب کابل شد. در سال 1990 میلادی دانشکده طب را موفقانه به پایان رساند و شروع به کار کردن در این رشته نمود. در سال 1992 میلادی مجبور به ترک کشور شد و از کشورهای جهان سوئیس را برای اقامت برگزید. 4 سال در سازمان صلیب سرخ در پروژه ایدز همکاری داوطلبانه داشت و پس از آن که تقاضای پناه او قبول شد مسئول آن پروژه گردید. اسد بعدی در سال 1362 خورشیدی در افغانستان به عنوان آوازخوان سال انتخاب شد. اسد بعدی با گروه باران شروع به آوازخوانی کرد و پس از آن که گروه حسن باشید به کار خود بیس آوازخوان سولو ادامه داد و تا امروز هم کارش ادامه دارد. سرکار خانم شریفی از شهر مشهد مقدس سلام گفتن با برنامه گلچین موسیقی. آهنگ خواستن با صدای علیرضا تلیسچی خواننده جوان ایرانی که آهنگ درخواستیشان همین لحظه تقدیم حضورتان میشه.
ممکنه هر دفعه اونجوری که میخواستی پیش نره، خاطره هم داره خوابو میگیره ازم، دوری و من دیگه ته دنیا، قلبت نو که قله ی قابه، من که تو زندگی میشکی نیست، چه دروغی دارم بگم آخه، این همه دوری نواسه تو خوبه نمه، طرف تو بارون نمیاد، نمیشی دل تنگ زیاد، میدونی چند وقت دلم تو رو میخواد. اینجوری نکن با من، هی دوری نکن با من، این شوخی خوبی نیست، من بی تو میمیرم واقعا. اینجوری نرو سخته، چرا قلب تو بیرحمه، کی غیر تو ما قلبش این حال منو میفهمه. با چشمای چشم راهم، کاشکی میشد یه غیچی میخورد رو خاطرات با هم. من دوست دارم این بده، دوری تزم این قده، که زندم به زور یه رویای دور. اینجوری نکن با من، هی دوری نکن با من، این شوخی خوبی نیست، من بی تو میمیرم واقعا. اینجوری نرو سخته، چرا قلب تو بیرحمه، کی غیر تو با قلبش این حال منو میفهمه. اینجوری نکن با من، هی دوری نکن با من، این شوخی خوبی
آنچه شنیدید آهنگ بسیار زیبایی بود با صدای علیرضا تلیسچی از برنامه گلچین موسیقی. دوستان عزیز، نزدیک میشیم به لحظات پایانی برنامه امروز و آهنگ پایانی امروز که تقدیم شما میشه آهنگیست با صدای امیرجان صبوری. از اینکه همراه ما بودید سپاس و تشکر و خدا نگهدار.
هنوز اولی عشق سفر دنبال داره، تو رو نادیده رفتم دل از من گله داره. هنوز اولی عشق سفر دنبال داره، تو رو نادیده رفتم دل از من گله داره. خدا روزی شبی آره تو رو ببینم دوباره، تو رو ببینم دوباره. خدا روزی شبی آره تو را ببینم دوباره، تو را ببینم دوباره. از کدام سفر از کدام شب آهنگ بخوانو که در دل تو بشینه، همین دل تو بچینه. بگو با من بگو یار مسافر، مسافر شد گرفتار مسافر، علی مولا مددگار مسافر. از چشم دنیا فتادیم به هر جا فتادیم، یاد نگرفتن شنا را به دریا فتادیم. ما غیر از جدایی چی کردیم؟ ما درمان و دردامی دردیم. شاید که بیابم تو را، یا کی ببینم به خوابم تو را. از کدام سفر از کدام شب آهنگ بخوانو که در دل تو بشینه، همین دل تو بشینه. بگو با من بگو یار مسافر، مسافر شد گرفتار مسافر، علی مولا مددگار مسافر. از نغمه نغمه نوایی جدایی بگویی، این نغمه را کی سرود خدایی بگویی. ما از ابر و باران گریزان، ما بنشسته در زیر ناودان. باشد که با یاری سزاوار یاری شود. از کدام سفر از کدام شب آهنگی بخوانو که در دل تو بشینه، همین دل تو بچینه. بگو با من بگو یاری مسافر، مسافر شد گرفتار مسافر، علی مولا مددگار مسافر.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. عزیزان شنونده، دخالت بی پایان عنوان برنامه بعدی ماست.
دخالت بی پایان. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام بر شما، با برنامه این هفته دخالت بی پایان و با موضوع آمریکا عامل توسعه تروریسم و تولید مواد مخدر در افغانستان در خدمت شما هستیم. در برنامه گذشته درباره نقش آمریکا در گسترش کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان با شما صحبت کردیم. در برنامه این هفته جایگاه افغانستان در سیاست منطقه‌ای آمریکا پس از جنگ سرد را مورد بررسی قرار می‌دهیم. با ما تا پایان همراه باشید. ادوارد سعید، نویسنده مشهور عرب، در اثر مشهور خود به نام شرق شناسی معتقد است در مواجهه با شرق، غرب این پیش‌فرض را دارد که در هر صورت نسبت به آن دارای برتر است. بنابراین هر گونه شناختی نسبت به شرق باید از طریق غرب ایجاد شود. چه این شناخت بخواهد برای غربیان حاصل آید و چه برای شرقیان. غرب با شرق شناسی خود در صدد بوده است تا به دیدگاه برترین گارانه خود درباره شرق مرجعیت ببخشد و از این طریق آن را تحت کنترل درآورد. دخالت بی پایان، تحلیلی بر دخالت‌های بی پایان آمریکا از گذشته تا امروز. از جمله رایج‌ترین و البته خونبارترین شکل تسلط‌ها و مداخله‌گری‌ها در قرن 20 و 21 میلادی با تبعات بسیار تلخ برای کشورهای شرقی نظیر افغانستان، تحمیل جنگ از سوی عوامل وابسته، قدرت طلب و یا تجاوزات خارجی بوده است. در سالهای پایانی قرن 20 میلادی و تا امروز که نزدیک به 2 دهه از آغاز قرن 21 میلادی می‌گذرد، از جنگ خلیج فارس تا تهاجم به افغانستان و لشکرکشی به عراق، مداخله مستقیم و غیر مستقیم قدرت‌های جهان سرمایه‌داری را شاهد هستیم. نظریه پرداز نظامی آلمان کارل فون کلوزویت در کتاب خیش به نام درباره جنگ فرمول جدیدی عرضه داشت، بدین مضمون که جنگ تداوم سیاست از طریق قوه قهری است. در این چارچوب ارتباط میان تهاجم آمریکا به افغانستان در ادامه سیاست‌های این کشور در راستای گسترش و تداوم هژمونی خود در منطقه و جهان قابل درک است و به طور مشخص تأثیرات ویژه آن را بر گسترش دو پدیده تجارت مواد مخدر و تروریسم در افغانستان نمایان می‌کند. پس از جنگ جهانی دوم، آمریکا در جایگاه یک بازیگر جهانی قرار گرفت و رفتار متفاوت از گذشته به نمایش گذاشت. بر پایه این رفتار، خطرات و منافع ملی آمریکا خصلت فراقاره‌ای یافتند. در تعریف جدید از منافع ملی، رهبران آمریکا رفاه داخلی را در ارتباط مستقیم با جایگاه این کشور در سطح جهانی دانستند و برنامه‌های راهبردی خود از جمله هزینه‌های نظامی و پیامدهای مداخله‌گری خود را در صحنه جهانی در همین چارچوب تفسیر کردند. علاوه بر این، در دوران جنگ سرد اقتضاعات نظام دو قطبی و رقابت میان آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی باعث شده بود تغییر ملاحظات راهبردی واشنگتن توجیه بیشتری یابد. استراتژی ایالات متحده آمریکا در آن دوران بیشتر حول محور مهار شوروی سابق میچرخید و موسوم به استراتژی سد نفوذ بود. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دهه پایانی قرن 20 میلادی و پایان نظام دو قطبی، استراتژی مهار و سد نفوذ نیز به پایان رسید و دوره دیگر آغاز شد.
دوره‌ای که برای مداخله نظامی و حفظ هژمونی آمریکا همچنان نیازمند دلیلی به عنوان منبع تهدید بود و آن تهدید را تروریسم فراگیر نام نهادند. در این دوران سیاست آمریکا جنبه تهاجمی تری به خود گرفت. از نشانه های گسترش این رویکرد تهاجمی میتوان به این موارد اشاره کرد. مداخله نیروهای مسلح آمریکا در تعداد بسیاری از کشورهای جهان، فعال شدن مجدد مجتمع‌های نظامی امنیتی، یعنی همکاری و همبستگی صاحبان صنایع تسلیحاتی در بخش خصوصی و دولتی همراه با و قدرت رسیدن راستگراترین شخصیت‌ها و همچنین افزایش فوق‌العاده هزینه‌های دفاعی. آمریکا به عنوان یک قدرت سلطه‌جو معمولاً به یکی از این چند بهانه، یعنی حقوق بشر، مهار و یا از میان برداشتن سازمان‌های تروریستی و یا ترویج مشی فکری خاص مانند لیبرالیسم در عرصه بین‌المللی دست به مداخله‌جویی می‌زند. اما مسئله اصلی همان منافع ملی و فراملی است. آمریکا در سال 2001 میلادی با ادعای مبارزه با تروریسم به افغانستان حمله کرد، اما موقعیت جغرافیایی این کشور را در تسلط آمریکا بر منطقه نباید نادیده گرفت. عبدالکریم پاکزاد، کارشناس مسائل سیاسی و محقق مؤسسه روابط بین الملل و استاد سابق دانشگاه کابل، درباره شرایط و موقعیت جغرافیایی افغانستان که بر تحولات این کشور و مداخلات خارجی کاملا تاثیرگذار هستند میگوید: افغانستان از طرف شرق با پاکستان همسایه است که دارای ثباتی شکننده بوده و با منازعه داخلی و جنگ با هند در خصوص موضوع کشمیر مواجه است. از طرف شمال افغانستان با جمهوری‌های جدید آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان هم مرز است. منازعه بین این کشور و ازبکستان و افزایش روند افراط‌گرایی مذهبی در ازبکستان و قرقیزستان این جمهوری‌ها را به مناطق منازعه ساز تبدیل کرده است. شما دوستان عزیز، صدای ما را از برنامه دخالت بی پایان میشنوید از رادیو دری صدای خراسان رضوی. همچنان با ما همراه باشید. بهانه مبارزه با تروریسم که آمریکا با دستاویز قرار دادن آن به افغانستان حمله کرد، پس از 18 سال نه تنها از بین نرفته که در اشکال جدید تکثیر شده است. اریک مارگولیس، تحلیلگر و روزنامه‌نگار آمریکایی، در ارزیابی از اوضاع امنیتی افغانستان بعد از حمله آمریکا به این کشور در سال 2001 میلادی میگوید: تهاجم نظامی آمریکا به افغانستان نه تنها خطر تهدید علیه آمریکا را کاهش نداد، بلکه عملاً مبارزه ادعای آمریکا با تروریسم را به جهت پراکنده شدن نیروهای افراطی در سراسر جهان پیچیده‌تر کرد. لذا این پرسش پیش می‌آید که کدام منفعت بزرگتر این کشور را همچنان ترغیب به تداوم سیاست مداخله جویانه به ویژه در افغانستان می‌کند. آمریکا پس از 11 سپتامبر سال 2001 میلادی به هیچ کدام از کشورهای عربستان سعودی و امارات متحده عربی حمله نکرد، در صورتی که 15 تبعی عربستان سعودی و 2 تبعی امارات متحده عربی در حملات به برج‌های دوقلو نقش داشتند. در گزارش‌هایی که توسط نهادهای امنیتی آمریکا تهیه و در رسانه‌ها منتشر شده، به نقش عربستان سعودی در حادثه 11 سپتامبر اشاره گردیده است. این در شرایطی است که حتی دولت آمریکا مانع اجرای قانون جاستا که به بازماندگان قربانیان حادثه تروریستی 11 سپتامبر امکان شکایت از عربستان سعودی را میداد شده است. جنرال میرزا اسلیم بیگ، مدیر مؤسسه فرنس پاکستان، درباره رویکرد متناقض آمریکا در مقابله با به اصطلاح تروریسم میگوید: القاعده اسامه بن لادن و طالبان ابزارهایی بودند که حرکت استراتژیک آمریکا را برای تحکیم موقعیت تک قطبیش منطقی جلوه دهند. دخالت بی پایان، تحلیل بر دخالت‌های بی پایان آمریکا از گذشته تا امروز. از نظر بسیاری از تحلیلگران، رویکرد سیاست خارجی آمریکا پس از جنگ سرد در غرب آسیا بیشتر ثمره نسخه استراتژیک زبیگینو برژینسکی، دیپلمات و استراتژیست پولندی تبار آمریکایی و مشاور امنیت ملی دوران کارتر بود. برژینسکی در راهبرد خود بر ضرورت حفظ هژمونی آمریکا در جهان تک قطبی با تسلط بر آسیا و کنترل اروپا تاکید می‌کند که اهمیت آن با نگاه به شرایط افغانستان پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی عیان می‌شود. بعد از استقرار دولت مجاهدین در سال 1992 میلادی در افغانستان، آمریکا نمی‌توانست فعالیت‌های ایران در آسیای مرکزی و همکاری‌ها با روسیه را تحمل کند. با توجه به همسویی عربستان سعودی و پاکستان با سیاست‌های آمریکا، واشنگتن مایل بود دولتی وابسته به آمریکا در کابل مستقر شود. از این منظر طالبان تا حد زیادی اهداف آمریکا را محقق می‌ساخت. اما با ورود القاعده در سال 1997 میلادی به افغانستان، شرایط برای مداخله مستقیم آمریکا در افغانستان نیز فراهم شد که در حمله سال 2001 میلادی تحقق یافت. حمله‌ای که منجر به گسترش گروه‌های تروریستی و افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان گردید و برغم گذشت 18 سال همچنان تبعات منفی آن ادامه دارد. دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته دخالت بی پایان رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید سپاس و تشکر. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
زربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار استیم جانتان جور و صحتتان سالم باشه. خوشحال استیم که بازم توفیق حاصل شد تا با مدت 25 دقیقه در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر مجید حاجی فرجی، دکترای تخصصی تغذیه هستیم. تا در ادامه جلسه قبل در مورد تغذیه صحیح و مناسب اطفال و نوجوانان و جوانان صحبت بکنیم، که خب یکی از پیامدهای جدی و مهم تغذیه نامناسب، چی به صورت نخوردن غذا یا بدغذا بودن طفل و نوجوان و چی به صورت پرخوری و زیاد خوردن یا خوردن چیزهای غیر مفید و مضر، اینا میتونه باعث چاقی اطفال و اضافه وزنشان شود، میخواییم صحبتهایی را در ادامه جلسه قبل در امی زمینه ها داشته باشیم. در جلسه قبل اشاره شد که عدم سواد و معلومات والدین از تغذیه مناسب و روانشناسی کودک و طفل دو اصل مهم در زمینه مشکل ساز شدن تغذیه اطفال و نوجوانان است که باید به اونا توجه بکنیم، و نکات بسیار ارزشمند گفته شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. در ادامه باز دکتر صاحب در زمینه رشد و نمو مناسب اطفال و نوجوانان ما به مسئله بسیار مهم دیگه، یعنی خواب مناسب اطفال، خواب مناسب با موقع و سر وقت اشاره داشتن که بحث امیجا وقت ما تمام شد و برحال گفتیم ادامه بحث در جلسه بعد که امروز باشه ادامه خواهیم داد. این جلسه رو با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد خدمتتان باشیم. تشکر از شما که مجدد فرصت دادین تا ما با شما صحبت داشته باشیم. دکتر صاحب، در جلسه قبل به نکات بسیار مهم اشاره کردین، رسیدیم به اینکه گاهی اطفال رشد و نمویشان خوب است، حالا اگر بنا به عادات غلط و رفتارهای نادرست پدر و مادر به عنوان دلسوزی و محبت که طفل و نوجوان با کارهای خود قسم عادت دادن که غذا نخوره برای جلب توجه والدین، این یک نقطه بود که بسیار ارزشمند بود که باید توجه کنن والدین، و یا صبحانه نمیخورن، صبحانه مناسب نمیخورن، باز به دلایلی که صحبتای خوب شد. گفتین که تمام این مشکلاتی که پیش میاد پدرها و مادرها باید صبر و تحمل داشته باشن، توجه کنن که با صبر و تحمل این رفتارها اصلاح میشه. و در ادامه هم همونطور که اشاره کردن در مقدمه به بحث خواب مناسب اطفال و نوجوانان اشاره کردین که اطفال باید خواب مناسب داشته باشن تا رشد و نمو خوب و مناسبی داشته باشن. میخوایم ادامه بحث امروز در خدمتتان باشیم. در ارتباط برای ما والدین گرامی بفرمایین که چی کار باید کنیم.
اجازه بفرمایید یه عرض سلام داشته باشم، عرض ادب و احترام عرض به حضورتون که ما قبلا خب بچه‌ها که مدرسه می‌رفتن حالا به نوعی اجبار میکردن یا عادت میکردن خانواده ها که ساعت مثلا قبل از 9:10 بخوابن اگر میخوابیدن، و صبح فرض کنید 6:07 بیدار میشدن. الان متاسفانه تقریبا 95% افرادی که میان سراغ ما بچه هاشون ساعت 10 بیدار میشن. چرا؟ چون تا 2-3 صبح بیدارن همراه خانواده. این بسیار غلطه. برنامه های تلویزیون بعد از ساعت 10 برای بچه ها نیست، هیچ جای دنیا نیست.
بله،
اگر افاده از رایان نمیشه برای بچه ساعت 10 به بعد نیست. موبایل قدغنه، باید یک همکاری خانوادگی بشه این شکل بگیره درست بشه. اگر نشه چه اتفاق میفته؟ وقتی بچه این ساعت 2-3 صبح خوابید و ظهر بیدار شد، متابولیسمش کمکار میشه، نیمی از وقت مفید روز در خواب بوده، و وقتی بیدار میشه اشتها و غذا نداره، بعد صبر کنن یک ساعت یه ساعت تازه نهار بخوره، و وقتی میخواد نهار بخونه ولع به خوردن داره در اونهایی که پرخورن. این یک عاملی برای پرخوریه که دارم یواشاش وارد اون فازم میشم. اما اونهایی که لاغرن چی؟ اتفاقا لاغران زودتر از خواب بلند میشن، چون زودتر احساس گرسنگی میکنن اما بدخوری دارن، یعنی مادر دنبالشون میدوه که غذا بخورن. اصابت که عرض کردم، لذا اول تنظیم زمان خواب و بیداری بچه است. باید چک بگیره وقت مدرسه چه مجازی باشه چه حضوری باید این شکل بگیره. متاسفانه بیش از 95% الان اینجوری هست، یعنی دیر بارم میشه.
بله.
دوم استفاده از لوازم رایانه‌ای است که عرض کردم، چه موبایل چه وای فای باید خاموش بشه از یه ساعتی در منزل. و جایی که بچه کوچیک دارن، کودک یا نوجوان دارن، به ویژه تا نوجوانی، نباید این وای فای روشن باشه که بچه هر استفاده ای رو حتی سالم، حتی برای درساش تا ساعت 1 و 2 صبح بکنه. این باید تنظیم بشه.
بله.
سوم بوفای مدرسه است. خب قبلنا که حضوری بود، بسیاری از بوفای مدارس غذا و الگوی نامناسب داشتن. از سیب زمینی و سرخ کرده، سوسیس کالباس، کالا بسیارش با بخشنامه ها یه مقدار زیادی جمع شد اما هنوز باقی بود و به سوی غذاهای سنتی رفتن، مثلا عدسی درست کنن، لقمه هایی بدن، ولی به یه جای ناگت و نمیدونم این غذای فست فودی هم بود، در کنارش حتی نوشابه هم سرو میشد. و اگر میخواستی سراغ غذای سالم بری، غذایی که میتوانست با همکاری و انجمن اولیاء مربیان شکل بگیره، در بعضی جاها ما تو اون سالهایی که من بودم تحقیقاتی که انجام میشد و عملا مداخله میکردیم، آموزش میدادیم، بسیاری از مدارس تهران این کارو کردن با همکاری انجمن اولیاء مربیان. قرار شد لیست غذاهای سنتی الگوی سالمی رو قرار بدن، هر روز یک خانواده، دو تا خانواده بیان شریک بشن، با همکاری خود بچه‌ها در بوفه اینها سرو بشه و بسیار موفق بود.
بله.
و دیدیم چقدر روی الگوی غذای اینا و الگوی فعالیتشون تاثیر گذاشت.
بله، بسیار مهم است دکتر سه، واقعا این تنظیم کردن وقت خواب و خوابیدن فرزندان در خانواده ها و فامیل ها. البته در افغانستان خوشبختانه هنوز عادات و فرهنگ فامیل ها به خصوص در قریاجات و روستاها و شهرهای خرد و کوچک اینمیسته که مردم زود میخوابن، اما واقعا ممکن در مرکز شهرها به خصوص خانواده‌ای که امکانات دارن، برق دارن، اینترنت دارن و این امکانات برشان فراهم است، ممکنه که مثل دیگه کشورها از جمله اینمی ایران، پاکستان، خب واقعا این مسائل و بحثا برای خانواده و والدین بسیار مهم و جدی است که باید توجه بکنن انشاءالله و تنظیم کنن وقت خوابیدن خودشان، اطفالشان و نوجوانانشان. اینال دکتر صاحب، یکی از مشکلات قدیمی که باز متاسفانه با آمدن کرونا ویروس و محدودیت‌های مختلف در زندگی و رفت و آمدن‌ها و فعالیت‌ها، مسئله تحرک و فعالیت جسمی کودکان و نوجوانان هم کم شده. در این زمینه هم اگر توصیه‌های بفرمایید که چه کار باید شود؟
عرض به حضورتون که باز یکی از نکات بسیار مهمی که به ویژه در 8 ماه اخیر اتفاق افتاده، از وقتی کرونا اومده دیگه ما نه بیرون می‌ریم نه ورزش داره نه هیچی. من موندم کرونا در منزل ما هم اجازه فعالیت ورزشی بچه در محیط خانم نمیده، در حیات نمیده، یا حتی بالاتر از اون چه اشکال داره در پارکی که خلوته و مادر یا پدر میتونن هماهنگ کنن زمانی و ببرن بچه رو که فعالیت ورزشی رو بکنه انجام ندن. ببینید موضوع اینه که ما الان بچه هم بسیار بیفعالیت شدن، نه کم فعالیت.
بله.
یعنی کل روز نشستن پای تلویزیون و پای ابزار رایانه‌ای و اینا اصلا فعالیت ندارن، در حالی که طبق پروتکل حداقل عرض میکنم بچه‌های ما تا نوجوانی باید حداقل روز 1 ساعت فعالیت ورزشی زیاد داشته باشن. ورزشی عرض میکنم، یعنی که دوچرخ سواری، دویدن، پیاده روی، شنا، نمیدونم والیبال، بسکتبال. حالا بعضی چیزا امکانش کمتر شده دلیل شرایط این همه گیری، بعضیش واقعا فراهمه. ساده ترینش عرض کردم، پیاده روی و دویدن پارک یا تو حیات یا هر جای دیگه. لذا باید این شکل بگیره و اجازه ندیم بیش از 2 تا 3 ساعت از رده‌های سنی پایین 2 ساعت، رده‌های سنی بالا 3 ساعت از تلویزیون و وسایل رایانه‌ای استفاده بشه در طول روز، باید براشون برنامه بشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
اگر شما بیمار باشید و در تماس با دوستان یا فامیل یا همکارانتان قرار بگیرید، می توانید آنها را آلوده کنید، حتی اگر هنوز نشانه های بیماری را نداشته باشید. و حالا افراد تازه آلوده شده می توانند دوستان و فامیل و همکارانشان را آلوده کرده ویروس مکررن تکثیر شود و این یک مشکل بزرگ خواهد بود. اما اگر بیمار باشید و فاصله خود را از دیگران حفظ کنید و یا حتی بهتر اگر در خانه بمانید، جلوی گسترش بیماری را گرفته و آن را خاموش خواهید ساخت. ما بیمارستان و کادر درمانی محدودی داریم و اگر تعداد زیادی بیمار در آن واحد به این امکانات نیاز داشته باشند، سیستم درمانی پاسخگو نخواهد بود و خیلی از افراد امکان دسترسی به کمک را نخواهند داشت. اگر فاصله اجتماعی را رعایت کنید، فضای بیماری محدود شده و به کادر درمانی زمان داده خواهد شد که بتوانند همه بیماران را پوشش بدهند. شما با سرعت بیشتری بهبود خواهید یافت و می توانیم دوباره به کنار همدیگر بازگردیم.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، در بخش اول کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر مجید حاجی فرجی، دکترای تخصصی تغذیه، در ارتباط با مسئله خواب مناسب فرزندان برای رشد و نمویشان گفتند که کوشش بکنیم که اولادای ما در اول شب بخوابند. استفاده از وسایل اینترنتی باید خاموش شود. وای فای باید در یک ساعت مشخصی باید روشن باشه، نه همیشه. در رابطه با بی‌تحرکی کودکان در شرایط کرونا گفته شد که اطفال باید حداقل روز یک ساعت ورزش و سپورت بکنن، فعالیت و تحرک لازم و جدی بدنی داشته باشن و والدین باید به این مسائل توجه داشته باشه. راجع به بعضی از رژیم های غذایی هم توصیه‌های بسیار خوب شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. اینال دکتر صاحب، در مورد گروه ها و دسته های غذایی مفید و ضروری و غیر مفید هم برای ما اگر معلومات بتین بسیار خوب میشه که اولتر از همه از نظر علم تغذیه کدام دسته و گروپ از غذاها و خوراکی هایی که اطفال و نوجوانان حتما باید مصرف کنن و بخورن، اینا کدام است که برای سلامتی و رشدشان ضروری است؟ چون معلومات در این زمینه برای مردم بسیار ضروری و مهم است که ممنون میشیم اگر بفرمایید.
یکی از اونها که من عرض بکنم، بچه ها ضرورتاً باید حتماً مصرف کنن. لبنیات بسیار مهمه، چون در سن رشد اینها غیر از این که پروتئین، کلسیم، انرژی مناسب بهشون میده و ویتامین های مختلف، بحثی است که یک غذای سالم یا یک گروه غذایی است که میتونه اینها رو در یک میان وعده کامل انرژی بده بهشون و شک بده. ما متاسفانه انقدر فضاهای مجازی علیه همین لبنیات دارن تبلیغ میکردند و میکنن که این اصلا از سبد مردم داره خارج میشه. از اون طرف هم قیمت ها افزایش پیدا میکنه که به دلایل مختلف. لذا این گروه وقتی هضم میشه و کم میشه، که خیلی از خانواده ها متاسفانه این از سبدشون خارج شده، یک مشکلی برای رشد بچه ایجاد میکنه.
بله.
پروتئین ها خب طبیعی است که تو این سن در واقع گروه آسیب پذیر ما از جمله کودکان و نوجوانان بسیار نیاز دارن به این پروتئین. منتها یه اشتباهی که همه میکنن این هست که خب وضعیت اقتصادی هم طوری که همه توان تهیه حالا پروتئین حیوانی از نوع گوشت قرمز رو به ویژه ندارن و فکر میکنیم همه اگر این نباشه بچه رشد نمیکنه. نه، واقعش اینه که ما پروتئین رو هم از منابع حیوانی، هم از منابع در واقع گیاهی، یعنی غلات، حبوبات و غیره، و حتی شیر، لبنیات و تخم مرغ داریم ما. لذا که تخم مرغ جزو حیوانی ها محسوب میشه. لذا برای اینکه نام بردم، تخم مرغ با ارزش بیولوژیک بسیار بالاست، یعنی پروتئینی که در امتیازش 100 انقدر خوبه. و اگر بچهای تو سن رشد ما بتوانیم در واقع نه مجبور کنیم، ذائق سازی کنیم که از این ماده غذایی خوب استفاده کنن روزانه به حد مناسب، بسیار خوبه. اما یه نکته‌ای که هست، باز ذائق نساختن به دلیل است که ما فقط میدونیم که یا تخم مرغ آب پز کنیم به دلیل که عجله داریم، یا نیمرو کنیم بچه نمیخوره. خب مسلمه، میگه نیمرو بزرگ میده، آب پز هم لاستیکیه. حالا من مادر یا پدر چه کار کنم که بچه با تخم مرغ آشتی کنه؟ تخم مرغ میشه زرد و سفیدش جدا زد یا با هم زد، با شیر مخلوط کرد، یه مقدار توی یه مایتابه یا ظرفی اینو به صورت خاگینه در آورد، یه طعم دلخواه داد به بچه، داشت دستش بگیره.
بله،
مثل پنکیک، مثل کلوچه، این شکل در واقع دادن بچه رو با خیلی بچه‌هایی که تو سن حتی پایین، حتی سن زیر 5 سال می اومدن و تو خور نمیخورن، من بهشون وقتی گفتم به مادر شما پنکیک رو امتحان کردین خانگی درست کنید برای بچه؟ پنکیک آمیخته تخم مرغ، شیر، آرد و یکم یک چاشنی که حالا کنارش میذارن بر اساس وضعیت بچه. یعنی نه، تا حالا فکر کنم بیرون گرفتیم دوست نداشت. درسته که این تو خونه راحت در از مدت کوتاه درست می بچه دوست داره انگشتی غذاهای انگشتی دستش بگیره و اگر یه دونه پنکیک خورد با یه لیوان شیر صبحانش کامله و ما نگاه نمی کنیم که فکر میکنیم حتما بعد بشینه همین صبحانه اونا که ما میگیم بخوره، نه این باشه. در سنین بالاتر اینو میشه با تنوع استفاده از تخم مرغ به صورت خاگینه، به صورت نیمرو، به صورت املت، به صورت حالا یک غذایی که ما کمتر توی کشورمون داریم در کشور اروپا و آمریکا اسکرامبل که در واقع شیر رو با تخم مرغ میزنن و شبیه املت. اینا غذاییه که بچه‌ها میگن تخم مرغ بیا توی سبد. اینا گروه سبزیجاتی که اول صحبت کردیم راهش هم گفتیم من تکرار نمی‌کنم. انواع سبزیجات بعد آشنا بشن. سبزیجات برگ زرد داریم، یک گونه خاصیت هایی دارن. سبزیجات برگ سبز داریم چون ویتامین آ، سی و در واقع ویتامین های دیگه ما از اینا داریم. ویتامین ایمون هم معمولا تو مغز های روغنی که خوشبختانه تو کشور ما فراوان، هرچند گران، اما حتما نباید پسته بخوره که گران باشه. هر چیزی از بین مغز ها که میتواند تهیه کنه در روز قسمتی هم میان وعدش رو تشکیل بده این مناسبه. متاسفانه کنیم از این در واقع مغزهای شور نباشه، مغزهای خام باشه.
بله
خودش میره تو گروه در واقع. غیر از پروتئین در واقع کربوهیدرات که منبع اصلی انرژی همه ماست، شاید 50% انرژی روزانه ما کربوهیدرات گرفته میشه. کربوهیدرات شامل مواد نشاسته ای نان و برنج و غلات مختلف و اینهاست که میتونه در واقع شکل گرفته شه. اما اگر این بد درست بشه یا آمیخته بشه با روغن زیاد و شکر و در واقع درصد کربوهیدرات بالا بره، این انرژی دریافتی روزانه ما بیش از 50% اون وقت این مشکل ساز میشه. چیه مشکل؟ اضافه وزن.
بله
نظام رو باید دقت کنیم. لازم نیست وزن کنیم، لازم نیست خود ما محاسبه دقیق بکنیم، این کار متخصص تغذیه است، کارشناس تغذیه است. اینو وقتی گفت شما اینها رو مصرف کنید دنبال این نگردم بزن رو ترازو یا واحد تعیین کنم چند کالری دارم خودم یا بچم میگیره، اصلا کار مردم این نیست، این کار اون فردی است که محاسبه میکنه و به شما در واقع یک برنامه میده. لذا این گروه های غذایی ما خیلی خلاصه 5 گروه غذایی عرض کردیم که به ویژه در این سن رشد خیلی نیاز هست، هر کدام به فراخورهاشون نیازن، نمیتونیم بگیم این مهمتر از اونه. ما توی پروتئین ها یک چیز دیگری که یادمون رفت حبوباته. حبوبات جایگزین بسیار خوبی برای، چون پروتئین گیاهی هستن، درست جذبشون متفاوته، درست میزان آهن غیر هم دارن، اما جزء در واقع منابعی هستن که ما یه نکته میخوام اشاره کنم. از غذاهای سنتی ما اگر یادمون باشه بیشتر غذامون تلفیقیه، لوبیا پلو، عدس پلو، ماش پلو. چرا؟ یعنی یک ماده پروتئینی و کربوهیدرات با هم قاطی میشن و پروتئین حیوانی و گیاهی هم گاهی اوقات با هم هستن. مثلا فرض کنید یه گوشت چرخ کرده در واقع مثلا به اون عدس پلو اضافه میکردن، این در واقع منبع پروتئین حیوانی و گیاهی خیلی جذب اینو متناسب تر میکنه. یا که